شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق شماره 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور عزیز و پهناور که هستید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند. ما هم در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خب دوستان عزیز شنونده، به ساعت 22 رسیدیم. برنامه حجره در این لحظه به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما خواهد شد به مدت 120 دقیقه. موضوع برنامه چالش های مالیات بر ارزش افزوده و ضرورت های بازنگری تقدیم به شما گرامیان میشه.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام عرض میکنم به حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. خانم ها آقایان، به حجره خودتون خوش اومدید. بنده علی مسعودی مفتخر هستم که امشب در خدمت شما باشم با برنامه حجره. حجره یک حس نوستالژی برای ما داره و تو حجره که محلی هست و بوده برای خرید مایحتاج مردم و محلی برای تبادل گفتگوی کسب و کار بوده و هست. در حجره خودمون امشب میپردازیم به چالش‌های مالیات بر ارزش افزوده و ضرورت‌های بازنگری. با ما همراه باشید. از طریق پل‌های ارتباطی میتونید با ما در تماس باشید. 22-65-22-85-27-86-10-35 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30-10-35 که سوالات خودتون رو میتونید مطرح کنید و با ما در تماس باشید. تا لحظات دیگه برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. بسیار خوب، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه حجره. همونطور که خدمتتون عرض کردم، چالش‌های مالیات بر ارزش افزوده و ضرورت‌های بازنگری اون رو امروز می‌خوایم بررسی کنیم. موضوع بسیار جذاب که با حضور کارشناسان خبره در این زمینه امروز امیدواریم که بحث و گفتگوی خیلی خوبی رو داشته باشیم. من اجازه میخوام که در ابتدا مهمانان حاضر در استودیو رو به حضورتون معرفی بکنم. آقای دکتر محمد رضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف. آقای دکتر سلام بر شما.
منم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت ارسالی جناب مسعودی، همکاران خوب من در پشت صحنه و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو. امیدوار هستم که این دو ساعتی که در خدمت شما عزیزان و ملت ایران هستیم مثمر ثمر و مفید به فایده امر و نظر کارشناسی باشه. من پیشاپیش از بود دیگه، امروز هم پیشاپیش که نه، از بود امروز هم هفته نیروی انتظامی رو به همه انتظامی های کشورمون تبریک بگم، آرزو می‌کنم همیشه موفق مؤید و پیروز باشن و سربلند و سرافراز ملت ایران، در خدمتتون
ان شاء الله. حتما همینطور خواهد بود، سپاسگزارم. همچنین آقای دکتر سیاوش غیبی پور، کارشناس مسائل اقتصادی و امور مالیاتی. آقای دکتر عرض سلام و ادب به حضور شما.
خیلی متشکرم جناب آقای مسعودی عزیز، ان شاء الله که برنامه خوبی ارائه بشه و مهمانان و مخاطبین این رادیو گفتگو هم استفاده کنن
ان شاء الله. خیلی خیلی محبت کردین. همچنین آقای دکتر سید محمد هادی سبحانیان، مشاور معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلام. آقای سبحانیان عرض سلام و ادب به حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. امیدوارم که انشالله نتایج گفتگوی امشب مثمر ثمر باشه برای اقتصاد ایران
ان شاء الله. خیلی ممنون از هر سه بزرگواری که امروز اینجا تشریف دارن. موضوع مالیات بر ارزش افزوده به هر حال موضوعیه که 11 سال به صورت آزمایشی داره اجرا میشه و به هر حال هنوز داریم آزمایش میکنیم. من فکر میکنم برای ابتدا وقتی بخوایم یه ذره چالشی تر وارد بحث بشیم و واقعا از مباحث امروز استفاده کنیم، ابتدا خواهش میکنم که حتما مهمانان محترم هر جا که احساس کردن وارد بحث بشن، بتونیم بحث رو با هم پیش ببریم. من اگر اجازه بفرمایید در ابتدا با آقای در واقع دکتر جعفریان آغاز بکنم. آقای دکتر جعفریان، چرا ما داریم آزمون و خطایی پیش میریم؟ یعنی حالا خیلی از مسائل شاید به صورت در واقع، حالا ما تو موضوع اقتصادی اگه واقعا بخوایم یک تمرکزی بکنیم، مسائل به این صورت داره پیش میره که همه مسائل رو تحت شعاع خودش قرار میده. یعنی ما در انتها نگاه میکنیم اگر اون قانون همزمان با این قانون در واقع کارش رو انجام میداد، نتیجهش میشد نتیجه خوبی باشه. اما مشکلی که ما گیر میکنیم درش اینه که قانونها خودشون اجرا میشن میرن، اون یکی قانون که باید همپا باشه معمولا نمیره و این تقدم و تأخرها تو همه مسائل اقتصادیمون متاسفانه دیده میشه. سوال واضح من، چرا آزمون و خطایی پیش میریم آقای دکتر؟
خب شما بهتر از من مستظر هستید. در کشور ما متاسفانه میتونم به این صورت بگم که عدم پیروی از تجربه دیگران یا الگو برداری نکردن از تجربه تمام کشورهای دنیا، ما به این چالش ها دوچار میشیم. ببینید، همونطور شما فرمودین، چرا همچه اتفاق داره میشه؟ ما امروز بالای 145 کشور دارن در دنیا، اگه نگیم 160 کشور، 145 کشور و 120 کشور دارن مالیات بر اساس به خوبی دارن اجرا میکنن. ما چرا نتونستیم این اتفاق بیفته؟ شما مستظر هستید که همونطور فرمودین شما مالیات ارزش افزوده، من یادم 1366 اولین استارتش زده شد.
خب از سال 66
1366 اومد در سال 1373، من یادم آقای حسینی خدا بیامرز معاون در مالیاتی بود، این آورده بودن در دوره آقای فکر کنم اگه اشتباه کنم آقای رفسنجانی خدا بیامرز رئیس جمهور بودن، آوردن توی مجلس، حتی اومد کارشناسی شد دولت نگاه کرد داد مجلس، 5 ماده هم تصویب شد و به خاطر اینکه اونجا نگرش کامل یا کارشناسی نشده بود این مالیات اومده بود، برگشت لایر برگرفتن ازش، لایه برگشت به دولت، اومد در سال 1300 اگه اشتباه نکنم 76 یا 78 مجددا استارت خورد و جلو رفت. ما به من کارشناس در اون مکتب به منم گفت آقای دکتر شهریاری داشت مخالی نباشه، ایشون با من معاون آقای دکتر ارم‌بازار استارت کرد، مالیات سبسید زیاده شد. خب ما در مقطع نقطه نظر خودمون دادیم با اون چند جلد کتابایی بود، یه تیم انتخاب شد تو خیابون ظفر، اون تیم داشت کار میکرد، نهایتا شد 1300 و همیگردیم سریع برم سر 87.
بله
87 برن که باز به نظر ما کار کارشناسی خوبی نشده بود. اگر فون زیمنز در آلمان میاد قانون مالی بر سبسیدی می نویسه و به درستی چون اجرا میشه، بعد ردیابی میکنه کالاها رو و شفاف سازی میکنه اقتصاد کشورش رو. دیدین یک ارشفسوده قرار بود یه پولی بگیری دولت آلمان بیاد. خب شما مستظر هستید فون زیمنز آلمانی می نویسه ولی فرانسه اول اجرا میکنه. وقتی شفاف سازی اتفاق افتاد گفتن کشورهای دیگه یواشاش بهش پیوسته. ما اومدیم چیکار کردیم؟ این مستظرسی در سال 1387 18 اشتباه نکنم 18 3 1387 اومدیم اصل 85 دادیم کمیسیون اقتصاد مصوب کرد، سنه مجلس هم نرفت. پس بنابراین وقتی اصل 85 میشه، اصل کمیسیون اقتصادی به عنوان مالیات بر شفاف سازی به صورت آزمایشی، خب آزمایشی دورش 5 سال بود، ما بدون که فیدبک چی بگیریم، بدون که در جامعه آزمون خطاش بررسی کنیم، یهو میام تو برنامه 5 ساله پنجم توسعه میام توش مینویسیم و بعد در این قانون مینویسیم که به ازای سال 90 به بعد سال 1% بهش اضافه کنیم. پس دو اتفاق میفته، یکی این که
خیلی سریع اینو به اجرا گذاشتیم بدون که آموزش بدیم به زیرمجموعه دو طرف رو. نه زیرمجموعه من آموزش دیده بود، نه زیرمجموعه سازمان مالیاتی. ممیزین هم نمیدونستن چه اتفاقی میفته و چگونه محاسبه میشه هستن. خب به همین دلیل شما مستحضر هستی 53 تا ماده داره این قانون، یک کتاب 1300 صفحه‌ای داره، یعنی بالغ بر میتونم بگم که 995 صفحه یا 1000 صفحه بخشنامه دستورالعمل داره. آقا نزدیک به 400 خودی بخشنامه دستورالعمل داره. اگر قانون خوبی بود چرا این اتفاق افتاد؟ خب
اونایی که ابطال شده،
بله حالا اون که ابطال شده که بقول فرمایش آقای دکتر غیب‌پور که چی بشه خودش. ببینید جناب مسعودی عزیز، این آزمون خطا ما باید یه جا ببندیم. ما از تجربه دیگران استفاده نمی‌کنیم، بعد خودمون می‌خوام مبتکری کارهایی بشیم که این آزمون خطا و این هزینه ملت ایران داره. شما اینجا چرا بگم آقا من امروز تو اقتصادی ام، چرا وزارت بازرگانی اومد در دل وزارت صنعت ادغام شد، هزینهش ملت ایران دادن و امروز مجلس دوباره نوشته است که آقا دوباره برگردینیم. ما بس مالیات بکنم نمیخوام برم اونجا، ولی مجبورم. من به عنوان شهروند ایرانی طلبگارم از این دولت که این آزمون خطا رو همه انجام میده. امروز تشکیل وزارت خونه میدونی چه حجمی عظیم از این اقتصاد بعد میبره. خب حالا اومدیم قانون رو سریع راهش دادیم، بعدم گفتیم افسوش دادیم. اومدیم در سال 93 هنوز دوره 5 سال تمام نشده بود که جناب مسعودی عزیز گفتیم 1% بیایم سر سلامت هم بهش اضافه کنیم، شد یه دفعه 9%. مردم دیدن با یک حرکت اقتصادی 9% خودش به علت عدم اجرای صحیح این قانون جناب مسعودی تورم دچار شدیم، یعنی تورم کالری ایجاد کردیم ما.
یعنی هزینه تام
هزینه به مصرف کننده گذاشتیم چون قیمت بیشتری مصرف شده دیگه اینجا. خب اومدیم کار گفتیم آقا هر نوع 17/7/1393 من فکر به سومین جلسهش بود که من شرکت کردم در دفتر آشاپور محمدی معاملات وقت بزا اقتصاد داری. تا امروز بالای 5 سال جناب دکتر سوبنی یا آقای دکتر غیب‌پور در جریان هستن، 5 سال دارم دار کارشناسی میکنیم به یک ماده قانون 53 ماده درست کنیم. شما امروز مصادره تا امروز ماده 68 در صحن علنی مصوب کردن بعد از 5 سال. البته ما حضور داشتیم ولی 100% راضی نبودیم. برای این آزمون خطا من میخوام بگم که باید از تجربه دیگران استفاده کنیم و شفاف سازی کنیم. شما وقتی تو شفاف سازی اقتصادی رخ نده جناب مسعودی عزیز حتما آزمون خطا خواهید داشت. من میرم جلوتر برمیگردیم الان اگر وقت باشه. بله بله. من عرض میکنم که شما بله چه آفتهایی مالیاتی توی مملکت دارید که هیچ صحبت از اون آفتها نمیشه، از جمله مثل مافیاها. آفتهای بعدی که اقتصاد بستر اقتصاد برای مردم به درستی و شفاف روشن نمیکنیم، مردم رو میندازیم تو دایره لوپ ناجور، بعد از اون تو لوپ میخوایم یک چیز درستی در بیارم که نمیشه، بعد اینو به محاکمه میکشن.
خیلی ممنون. خب دکتر همینا رو بخوایم با هم ادامه بدیم. آقای دکتر غیب‌پوری، نکته‌ای که وجود داره اینه که افرادی که شناسنامه دارن، بنگاهایی که شناسنامه دارن، معمولا همیشه پیش قدمن، همیشه هستند، کارخونه ها، حتی اصناف، جاهای مشخص که به هر حال یک پروانه کسب داره، یک در واقع مجوزی رو داره، داره مالیاتشو پرداخت میکنه، مالیات بر ارزش افزودهشو پرداخت میکنه. یه نکته‌ای که اتفاق میفته اینه که ما همین بحث آزمون خطایی رو وقتی میگیم و اون بحث عدم شفافیت، این اثر میذاره برای اونهایی رو که توی چش نیستند و دارن در خفا معاملات اقتصادیشون انجام میدن. یعنی یکی از دلایلی که شاید تو همین مدت همین در واقع جمع کثیری از افرادی که دارن تو حالت توی اقتصاد کار میکنن کشف نشدن، هنوز دارن به همون روش پیش میرن، هنوز فاکتور نمیدن، هنوز فاکتور نمیگیرن. این عدم شفافیته، چون در نهایت قرار بوده مالیات بر ارزش افزوده این شفافیت رو ایجاد کنه و این گردونه در واقع و زنجیره خرید و فروش مشخص بشه تا به دست مصرف کننده برسه. ما چه راهکاری برای این موضوع دیدیم که الان امروز نشستیم بعد از 11 سال میخوایم بگیم که این قانون بر ارزش افزوده این موارد رو داره و مجلس محترم اون اصلاحات رو قرار هست که انجام بده؟
بله من خیلی خوشحال شدم حالا توضیحات جناب عالی و سوالتون که چه کاری بکنیم که این اشکالی که فرمودید. ببینید تو همین ساختار فعلی که هنوز حالا ما داریم با اون قانون جدید یا همون موضوع 85 ارزش افزوده رو پیش میبریم، در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در سال 95 اصلاح شده، 94 اصلاح شده و 95 اجرایی شده، یه مکملی برای این کار دیده شد که شفافیت ایجاد کنیم. حالا اونم سامانه معاملات فصلی بود که در اجرای ماده 169 این افرادی که مشمول ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده هستند اینا موظفند هر سه ماه 15 روز بعد از هر سه ماه، حالا به جز فروردین که استثنایی وجود داره، گزارش معاملات فصلی بدن. ولی من یه داستانی، حالا دانش آموزی میگفتن، بهش گفتن شما فقط الف بگو، هر چی میزنی گفت نه نمیگم. بعد خب معلم داد قال، گفت تو که بلدی سی، گفت آخه بعض الف نیست، اگه من الف گفتم تا آخرش باید سوال کنی. خیلی از این اصناف، اونایی که مشغولن، اصلا نرفتن ثبت نام کنن. اونایی هم که ثبت نام کردن، یه بخشیش حالا تو همین هفت گروهی که تا حالا مشمول ثبت نام شده، یه بار هم این از تو میزش در نمورده، این شناسه اقتصادش رو. چرا این کار میکنن و جایگزینش چیه؟ اون فعالین اقتصادی که واقعا اهل تعامل با کشورشون هستن و مالیات ستیز و مالیات گریز نیستن، اینا با شناسه، بدون شناسه، با این قانون، بدون قانون، یه وظایفی انجام میدن واقعا. ولی اون گروهی که حالا به هر حال تو هر بخشی هست، بخواد این دور بزنه قانونو، ثبت نام میکنه، شناسه هم میگیره، دست آخر زنگ میزنه، حالا اون کدفروش سرخی اون با موتور میاد، میگیم فاکتور فلان جای دولتی خرید کرده، شما حتما یه فاکتور به من بده، به جای 9% 6% 4%، که الان یه بازار، یعنی متاسفانه
یه محل کاسبی در واقع درست شده. خب سوء استفاده، البته
اثرش الان اومده تو بازار. یعنی اگر شما 95 و 96 نگاه کنید، ما یه بخش عظیمی از شرکت هایی هستن که زیان دیده هستن و مالیاتی که برای این اومده صرفا به خاطر اطلاعیه های گزارش معاملات فصلیه. خب سازمان مالیاتی الان تو همین بخش چه چالشی داره؟ میگه شما برو از 200 نفر که علیه شما فاکتور دادن شناسایی کن، حذف کن، چون دیگه قانون نیست. شما میگه شهروند عادی چطوری بتونه از 200 نفر تو کل ایران شکایت کنه، اعتراض میکنه، حالا به اون شرکت مقابل اونا جواب چی میدن؟ حالا این چیزی که الان تو چون بحث ما چالش هاست و شفافیت هست، جواب اونا اینه، میگن که ما خودمون فاکتور نداشتیم، طرفمون دولتی بود یا شرکتی بود که فاکتور میخواست، رسمی میخواست، از یه فردی گرفتیم، فردم دیگه پیدا نمیشه. شما ببین تو کدوم مرحله قضایی، تو کجا با اینو پیگیری؟ اگه مبالغ درست باشه شاید بشه قضایی پیگیری کرد، ولی کی میاد برای 10 میلیون 20 میلیون این سیر رو طی کنه بره فلان شهر جنوب یا شمال این کارو طی کنه؟ چرا این اشکال پیش اومد؟ ببینید الزاما هر چیزی که تو این قانون میاد، کیفیت اجرایی، دستورالعمل ها و امکانات خیلی مؤثره. یعنی بعضی از این اشکالات واقعا باید قبول کنیم که وقتی قانونی نبوده، نانوشته بوده، جدید بوده، ما این اشکالات رو نمی‌دونستیم. شاید همونه هم که اومدن بحث سامانه فصلی پیش کشیدن، الان پی بردن که نه، باید این متقابل باشه. یعنی کسی اسم شما رو رد کرد، شما میجه تاییدیه بزنید،
یه تیکه تایید بخوره که این اتفاق
فعالیت یه دانشجو که استاد فعالیتشو ببینه میگه تایید بکنم، که این نبوده قبلا. خب یه اشکال که چالش اصلیه. این بحثه این که افراد از دیگران استفاده میکنن، یه واقعا فراگیره الان در کشور. خیلی حاضر هستن یک واب اسم اینا ثبت بشه. حالا من نمیدونم اینا که دارن مالیات هم میدن، جالبه، یعنی مالیات شغلشون هم میدن، ولی این استراب هست که فعالیتشون شناسایی نشه و به عناوین مختلف. حالا اخیرا مثلا حساب‌های اجاره‌ای جدی شده، تراکنش‌ها
یا همون کد ملی و اون فاکتوری که شما هم دارید میگید، اونم به صورت اجاره‌ای در واقع داره این اتفاق.
حالا جالبه، من تو همین بحث دوستی میگفت که همکار خودم بود، خب یه مؤسسه ایجاد شد، مسئولش نمیبرم، مؤسسه برای مبارزه با فساد بود، این اعضاش رو تو کشور جمع می‌کنه، مثلا 100 تا عضون یا بیشتر از 100 نفر، میاد 100 تا کتاب، 100 تا کیف به اینا هدیه میده. بعد شرکت که شکایت کرده بود این کیف ها همش فاکتورش جعلی بود، کارش دیگه بود، دید که این مؤسسه مبارزه فساد خودش رفته بود فاکتور سوری خریده بود یا کاغذی خریده بود. چرا؟ چون تو اجرا جناب آقای مسعودی، جناب آقای جعفری، بسیار سخته. تو این بحثایی که ما اینجا میکنیم، خب ما همه چی میگیم، شفافیت خوبه، قانون خوبه، مالیات دادن خوبه، ولی در اجرا واقعا این مشکلات هست. ولی ما یه فرصت هایی هم تو دل همه قانون هست که حالا من
در ادامه باز میتونیم
بشه، آره به اون فرصت ها میشتر میام تأکید میکنم که
خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر سوپانیان، یه نکته ای که تو فرمایشات آقای دکتر غیبی پورم الان بود اینه که ما یک قانون رو وقتی میذاریم، حالا من ابتدا سوالم این بود از آقای جعفریان بحث آزمون و خطایی، ولی الان اینجا یه ذره حالا مطمئنن تکمیل تر شد، دوستان تکمیلش کردن و ما واقعا میایم اول آزمایشاتمون رو میخوایم انگار انجام بدیم، بعد اون آزمایشات رو نمیایم در واقع اصلاح هم بکنیم، یعنی بازنگری اتفاق نمیفته. آیا مجلس در ابتدا وقتی قرار هست که قانونی رو، یه همچین قانون مهمی رو اجرا بکنه و در واقع ابلاغ بکنه و بره برای اجرا و مصوب بکنه، حالا اصطلاحاً به این نکات نگاه میکنه یا نظارت بعدی؟ چرا ما باید فاصله داشته باشیم، فاصله های سالیان سال برای اصلاح موضوع، یه موضوع مهم؟ چون ببینید ما که اینجا داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم، ما داریم از یک اقتصاد، یک بنگاه اقتصادی صحبت میکنیم که خیلی از وقتها همه ماها شنیدیم شاید اون رقم بزرگترین، اون رقم مالیات بر ارزش افزوده که ما میگیم بعضی وقتها شاید به ناحق گرفته شده، بعضی ها بالا به حق، و در واقع اون سیستمی که وجود داره سر جای خودش، چون حالا اشاره میکنیم دیگه تو اصناف مخصوصا این موضوع داره زیاد اتفاق میفته. بعد اون موقع اون مبلغی گرفته میشه، بعد شما یه دفعه میبینید که کاسبی یک کاسب رو با مشکل مواجه میکنیم و طرف باید فقط بره دنبال این. من میخوام عمق تأثیر رو بگم. اما توی مجلس وقتی این قانون رو داریم مصوبه میکنیم، دقیق روی شاید مواردش نشیم، حالا این موضوع که اصلا توی صحن هم در واقع از ابتدا نبوده، راه این موضوع برای اینکه تسریع پیدا کنه، چون الان قانون اومده رفته 11 سال هم گذشته، الان هم داره یه اصلاحاتی صورت میگیره، راهش چیه که ما مواجه با این اتفاقات نشیم، همین قانون هم قانونهای دیگه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید همونجور که مستحضر هستین، قانون مالیات بر ارزش افزوده در واقع همونجور که فرمودن الان در بیش از 160 کشور دنیا داره اجرا میشه، یه پایه مالیاتی جدیدی هم نیست که در ایران اختراع شده باشه و به تبع با کار کارشناسی که دولت محترم وقت انجام داده بود این لایه تقدیم مجلس شد. اینکه چرا به صورت اصل 85 در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و چرا آزمایشی، اتفاقا به نظر من به این خاطر هست که در واقع اشکالات اون مرتفع بشه. ببینید قانون مالیات ارزش افزوده یه قانونی است که خیلی از اصناف، خیلی از فعالان اقتصادی و مردم رو درگیر میکنه.
درست.
لذا اتفاقا به همین خاطر که ما نیاییم یه وقتی خدای نکرده بدون اینکه تمهیدات لازم رو اندیشیده باشیم و همه جوانب کار رو دیده باشیم، یه قانون دائمی بگذاریم. دقیقا اون قوانینی که به صورت آزمایشی وضع میشود فلسفش همینه که ما یک دوره ای رو به صورت آزمایشی تجربه بکنیم، خطاها شناسایی بشود، مشکلات شناسایی بشود و قانون دائمی رو با شناخت نسبت به این مسائل و مشکلات انجام بدیم. من اسم اینو خیلی آزمون و خطا نمیذارم، این به نظر من تدبیری است که اتفاق میفته. البته این به این معنی نیست که ما در طول دوره اجرای این قانون اشتباهات نداشتیم، خیر، ما معتقد هستیم که اشتباهات بسیار زیادی در اجرا متاسفانه اتفاق افتاد و این نارضایتی ها رو رقم زد، که حالا اگر که لازم شد انشاءالله در ادامه برنامه خدمت شما عرض خواهم کرد که چه چالش هایی بود و این چالش ها چگونه در قانون در واقع آزمایشی مرتفع شده. من تصور میکنم که در واقع اون اتفاقی که افتاد و یه مقداری دامن زد به نارضایتی ها این بود که دولت بعد از این که دید از این پایه مالیاتی منابع قابل توجهی رو داره به دست میاره، قبل از این که این دوره آزمایشی به اتمام برسه نرخ این مالیات رو افزایش داد و به نظرم میرسه که اگر که این کار انجام نمیشد، بالاخره ببینید اگر حتی اگر یک پایه مالیاتی یا یک قانونی گذاشته بشه که یک خللی رو در کسب و کار ایجاد بکنه، اگر اثرش خیلی زیاد نباشه شاید اون نارضایتی رو ایجاد نکنه تا زمانی که با یک نرخ بالاتر و یک اثر عمیق‌تری اتفاق بیفته. من تصورم بر این هست که در دوره آزمایشی اجرای این قانون نبایستی دولت میرفت سمت افزایش نرخ و بایستی که بعد از آسیب شناسی کاملی که نسبت به اجرای دوره آزمایشی انجام میداد و اصلاحات لازم، بعد از اون وقت مثلا به افزایش نرخ میپرداخت. این رو هم عرض بکنم که البته ما در کشورمون که نرخ 9% رو داریم، نرخ استاندارد 9% وجود داره، این نسبت به دنیا نرخ بالایی نیست.
دقیقا.
و ما جزء در واقع کشوری هستیم که نرخ مالیات بر ارزش افزوده نرخ پایینی نیست.
اما یه نکته وجود داره دکتر، همون فرمایش خودتون، یعنی ما اگر می اومدیم با یه نرخ پایین، چون وقتی می‌خوایم کشف کنیم مشکلاتو، چطور الان وقتی بحث از مناطق آزاده، حالا من چند روز پیش گوش میکردم از منطقه، یکی از مناطق آزاد که صحبت میشد، پیشنهاد بر این بود اگر اینم بخواد اجرا شه ما انجامش بدیم که راه و رویه رو ببینیم، اون مسیر رو کشف بکنیم، اما نرخ براش نذاریم، حتی نرخش صفر باشه و ملزم به ارائه باشیم، مثل خیلی از جاها و همون معافیت‌های مالیاتی که دارن، ولی باید اظهارنامه ارائه بشه در واقع. این شاید اگر این اتفاق میافتاد خیلی مسائل مرتفع میشد و موضوع مهمتر، همه انجام میدادن و شفافیت اتفاق میافتاد. همون موضوع اصناف شدن، در واقع همراه شدن اصناف و اون بحث صندوق‌های فروشگاهی، بحث نمیدونم شرکت‌ها، مسائل مختلف. امروز ما از پزشکان میخوایم که این کارو تازه بیایم این کارو برای ما انجام بدید، ما میخوایم از روی مالیات رو تازه بیایم کشف بکنیم. ببینید این شفافیت با یه نرخ کم میتونه اتفاق بیفته، واقعا مشکل همینه. آیه در واقع حالا آیه دکتر جعفری هم اگه اشاره بکنن که واقعا مسائل از این دست، من فکر میکنم، یعنی ما برای اجرا که مشکلی نداریم، ما دوست داریم که اجرا بشه.
ما تو بخش خصوصی ها دلمون میخواد که مالیات به درستی پرداخت بشه. چرا؟ اعتقاد داریم که مالیات باز توزیع ثروت در بین جامعه است. پس هر کس که درآمدی داره بر اساس این قانون و اصل پنجه قانون اساسی مستظر است. این در چارچوب اصل پنجه قانون اساسی ما رو تصویب قرار گرفته. میخوایم بدیم. ما تو همونجور آقای دکتر بدیم. شما فرمودید و حتی ما دنبال اینی که میگیم قبل از اینکه آسیب شناسی بکنید، آقای یونه نماینده مجلس که سال 89 نشستی تو مجلس، بعد برنامه توس پنجم مصوب که از سال 90 تا 95 جاری بوده، خب به چی دلیل شما اومدی افزایش یاد دادی به 9%؟ همون فرمایش شماست. ما دنبال این بودیم، همین آموزه ندادیم. به قول فرمایش آقای دکتر بنیان ما هنوز آسیب شناسی نکردیم و گفتم که فیدبک نگرفتیم، ما هنوز نتونستیم رو به اون آزمون خطا رو بررسی کنیم درستش کنیم. یهو آوردیم تو برنامه تو قانون 5 ساله. قانون 5 ساله قانون دائمیه، این قانون برنامه یک ساله نیست که. بعد هر سال ما آوردیم تو بودجه اضافه کردیم. ببینید آقای مسعودی عزیز، ما دقیقاً اعتقاد داریم باید این کار بکنیم. ببینید یک از ایرادات که ما داریم همیشه این که قانونگذار پشت سر مصوبش نیست، نظارت بر مصوبش اصلا مجلس نداره. مجلس با چشم بیرون داشته باشه، مجلس با یه طوری باشه که نماینده مجلس که بدون اولی که فرابخشی ببینه. ما مجلس با متاسفانه عزیز، دوست عزیز من مسعودی عزیز، بخوام همجوری صراحت هم بگم، بخشی نگر شده. تو منطقه خودش ببینه چی کار اتفاق افتاده و چی یو میتونه شغل ایجاد کنه یا کار کنه بیاره. پدر من، عزیز من، برادر من، فرزند من، تو نماینده مجلسی، شما عزیزان من، شما مجری نیستی نگید من دو تا کار کنه میارم چهار تا شغل ایجاد میکنم. شما به مردم بگید من قانونگذارم. متاسفانه جای قانونگذار با مجری از وقتی جابجا شده و به همین تو آزمون خطا به وجود داری میاریم. من چرا از اون پایین داریم میام بالا؟
حالا جا اینا... من به نظر میکنم بحث های تخصصی ترش پیش ببریم.
تخصصی ببریم یا آسیب شناسی نسبتاً خوبی انجام شد. ببینید مالیاتی هر شب ببینید ما امروز اگه بخوام تو دقیقاً رو قانون بریم، امروز هم که این قانون داره تصویب میشه، من اعتقاد دارم هنوزم 4-5 مادهش حتما گیر میده، نمیتونه شفاف سازی درست انجام بده.
شما نظراتتون من... گفتین برای این
ما ما گفتیم، تو مجلس هم گفتیم، تو کمیسیون اقتصادی گفتیم، ولی اون چیزی که ما گفتیم آقای ملاک بوده. نه بنده به من میگفتن شما کارشون باشید، به من از اول 0 تا 100 هم من بودم. آره به من آقا من وقتی بحث میکنیم میگن شما کارشناسی، نظر کارشناسیتون بدید. اونا درست میگفتن، میگفتن ما نماینده مجلسیم، شما حق ندارید تو پیشنهاد بدید. من پیشنهاد به واسه نماینده دوست عزیز من که بغل دست من نشسته بود، یا قبلا برنامه ما 10 تا 20 تا تازه جلد کرده بودم، پیشنهادات منو بردم دادم به نمایندگان محترم مجلس، گفتم دوستان من این نماینده نظر ماست در این رابطه، مثلا ماده 19 این نظر ماست، به نظر کارشناسی ما همینه. بعد اونجا دوستان من بودن دیگه، همه آقای دکتر بودن، بعد رئیس کمیسیون یه رأی استمزاجی میگیره با تعدادی از دوستان من که در اونجا حضور دارن و میگه